بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. المبحث الثانی فی ان الصیغه حقیقت فی الوجوب او فی النفع او فیهما او فی المشترک بینهما وجوب بل اقوال. مبحث دومی که در بحث صیغه امر دارند این است که اگر یک صیغه امری مجرد از قرینه استعمال بشه، آیا صیغه امر موضوع لهش وجوب یا استحباب یا مشترک لفظی بین این دوست یا مشترک معنوی؟ می‌فرمایند احوالی در مسئله وجود داره. نظر خود مرحوم آخوند این است که صیغه امر موضوع لهش عبارت از طلب وجوبی هست. بعد از آنی که در بحث قبلی فرمودن که صیغه امر برای طلب انشائیه، می‌فرمایند به نظر ما مطلق طلب نیست، طلب استحبابی هم نیست، بلکه خصوص طلب وجوبی هست. یک دلیل و یک معید ذکر می کنند، دلیلشون تبادره. وقتی صیغه امر رو مجرد از قرینه استعمال می کنند، اون چه که به ذهن تبادر پیدا می کند وجوده. معیدشم این است که اگر مولایی این صیغه امر را به کار ببره و عبد امتثال و اطاعت نکنه و برای اطاعت نکردنش عذر بیاورد، بگوید من احتمال دادم این عمل در نزد مولا مستحب باشه، اغلا این عذر و اعتذار رو نمیپذیرند. این معید این است که صیغه امر حقیقت در خصوص وجوب هست. صاحب معالم همین نظر رو داره. ایشون هم قائل است به این که صیغه امر از نظر لغوی و از نظر عرفی حقیقت در وجوبه، اما فرموده اگر یک صیغه امری مجرد از قرینه در قرآن یا در روایات وارد شد، ما نمی توانیم حمل بر وجوب بکنیم. چرا؟ صاحب معالم دلیلش این است که صیغه امر در قرآن و روایات کثرت الاستعمال در استحباب داره. یعنی اگر صد مورد صیغه امر به کار برده شده باشد، در کثیری از این موارد صیغه امر ازش اراده استحباب شده. لذا ایشون فرموده است که ولو ما از نظر لغوی و از نظر عرفی قبول داریم که صیغه امر حقیقت در وجوبه، اما در قرآن و سنت به جهت این کثرت الاستعمال ما نمی توانیم حمل بر وجوب بکنیم. مرحوم آخون می فرماین این حرف صاحب معالم دو جواب داره. جواب اولش این است که شما یا میخواهید ادعا کنید که در قرآن و سنت از معنای لغوی به یک معنای دیگر نقل داده شده، یا این که میخواهید بگید در قرآن و سنت ولو این که نقلی وجود نداره ما حمل باید بکنیم بر استحباب. اگر شما بخواید مسئله نقل رو مطرح بکنید، قانون در باب نقل این است که لفظ نسبت به معنای منقول من محجور شده باشه. در باب نقل اساسا نقل رو در جایی میگن که یک لفظی در یک معنای دومی به کار برده بشود به طوری که معنای اول به طور کلی محجور واقع بشه، در حالی که ما یقین داریم در ما نحن و فیهم چنین نیست. اگر کثرت الاستعمال در استحباب هم باشه این چنین نیست که در معنای اول لفظ محجور واقع بشه، یعنی معنا محجور واقع بشه، یعنی اصلا به طور کلی دیگه استعمال در اون نشه. نقل معناش اینه که اگر بگم یک لفظی از یک معنایی نقل داده شده به معنای دیگر ولو در یک عرف خاصی مثل قرآن و سنت، باید در همون عرف دیگه لفظ در اون معنای منقول و من استعمال نشه، در حالی که مسلم ما می‌دونیم در قرآن و سنت ولو این که در استحباب زیاد استعمال شده اما در وجوب هم استعمال شده. اگر بخواید حمل بکنید بر معنای دوم، می‌فرمایند حمل بر معنای دوم که استحباب متفرع بر این است که استعمال صیغه در معنای اول قلیل باشه. اگر یه لفظی دو تا معنا داشته باشه نسبت به یک معنا قلت الاستعمال باشه نسبت به معنای دیگر کثرت الاستعمال، اینجا ما میتونیم وقتی لفظ به کار برده شد حمل بکنیم بر اون معنایی که نسبت به اون معنا کثرت الاستعمال داره، در حالی که مرحوم آخون میفرماید ما علت الاستعمال را نسبت به وجوب نمیپذیریم. ما میگیم همان طوری که در استحباب زیاد استعمال شده موارد استعمال صیغه در وجوب هم نادر نیست، موارد استعمال در وجوب هم زیاد. این جواب اول. در جواب دوم مرحوم آخون می‌فرماید شما گویا می‌خواهید مسئله را ببرید در باب مجاز مشهور. در باب مجاز مشهور یعنی یک لفظی در معنای مجازی اونقدر استعمال می‌شود به حدی میرسد که برای اراده معنای مجازی ما دیگه نیاز به قرینه نداریم. اون وقت یک نزاعی بین اهل ادب هست که در مجاز مشهور وقتی لفظ استعمال شد ما حمل بکنیم بر مجاز مشهور یا توقف بکنیم. این یک اختلافی دارد. اما مرحوم آخون می‌فرمایند به صاحب معالم که یک مطلب در باب مجاز مشهور مسلمه و اون یک مطلب این است که مجاز زمانی مجاز مشهور می شود که مصحوب بالقرینه نباشه. یعنی اگر ما بتوانیم لفظ را به کار ببریم و معنای مجازی را بدون قرینه اراده بکنیم این میشه مجاز مشهور، در حالی که در قرآن و سنت هر جا صیغه امر به کار برده شده و اراده استحباب شده همراه با قرینه بوده. شما جایی رو ندارید در قرآن و سنت که صیغه امر استعمال شده باشه، استحباب اراده شده باشد و هیچ قرینه هم در کار نباشد. لذا می‌فرمایند که ما نمی‌تونیم در اینجا مسئله را از باب مجاز مشهور قرار بدیم. و بعد در آخر یه نقضی مرحوم آخون میارن، می‌فرماین ما یک شاهدی داریم در این که اگر یک لفظی در یک معنای مجازی کثیراً استعمال شد سبب نمی‌شود که بدون قرینه ما لفظ رو در اون معنای مجازی قرار بدیم و به کار ببریم. و اون در باب عام و خاصه. می‌فرمایند با این قضیه مشهوری که در عام و خاص داریم که ما من عام من الا و قد خص، در اکثر عمومات تخصیص داریم ما و فرق این است که استعمال عام در خاص هم استعمال مجازی. و معذاله از هر کسی سؤال کنیم که اگر در یک عامی ما قرینه بر تخصیص نداشته باشیم چه کار بکنیم؟ آیا لفظ را حمل بر معنای عموم کنیم یا نه؟ همه میگن باید لفظ را حمل بر معنای عموم کرد. این شاهد بر این مطلبه که صرف این که یک لفظی در یک معنای مجازی کثیراً ما استعمال بشه سبب این نیست که دیگه لفظ بدون قرینه حمل بر معنای حقیقی خودش نشود. از نتیجه این شد مرحوم آخون می‌فرمایند ما اگر یک صیغه امری در قرآن و سنت مجرد از قرینه پیدا کردیم باید حمل بر وجوب بکنیم و استحباب نیاز به قرینه داره. اما برخلاف صاحب معالم که میگوید به جهت اون کثرت الاستعمال ما حمل بر وجوب نمیتونیم بکنیم. و مرحوم آخون دو جواب از این فرمایش معالم بیان کرده. المبحث الثانی فی ان الصیغه حقیقت فی الوجوب سینه امر آیا حقیقت در وجود یا در استحباب یا حقیقت در هر دوست، یعنی مشترک لفظی بین این دوتا، او بل مشترک بینهما یعنی مشترک معنوی بین وجود و استحباب، وجودهم بل اقوال احتمالاتی، بلکه بالاتر از احتمال اقوال وجود داره، هر احتمالی قائلا داره. لا یبعود تبادر الوجود عند استعمالها بلا قرینه، و این نیست که بگیم وجود تبادر می کند وقتی که استعمال بشود بدون قرینه، و یعیده تأیید می کند این تبادر را عدم و صحت الاعتذار عن المخالفه احتمال ارادت نفس، اعتذار برای مخالفت به چی اعتذار بجوید؟ به این که احتمال داده اراده استحباب را، این صحیح نیست. یعنی اگر یک مولای صیغه امر را متوجه عبدش کرد و عبد عمل رو انجام نداد، بهش بگن چرا انجام ندادی؟ بگوید که من احتمال دادم شما استحباب رو اراده کردی. این عذرخواهی رو و این اعتذار رو از این عبد عقلا نمیپذیرن. مع الاعتراف به عدم دلالتهی علیه، این اعتذار صحیح نیست در فرضی که خود عبد اعتراف دارد که کلام مولا دلالت ندارد علیه ندب به قرینه حالیه یا به قرینه مقالیه. نه تبادر یه دلیل خیلی محکمی نیست، تقریبا یه چیزیست که انسان نمیتونه به صورت قطع هم در همه این موارد ادعا کنه. گاهی اوقات قطعی میشه ادعا کرد، اما گاهی اوقات نمیشه به صورت قطعی ادعا کرد. اینجایی که به صورت قطعی ادعا نشه، باید معید این چیزی به اون زمینه بشه. نه، زمینه میخوره به نب، برای اینکه بخواییم بگیم فرق این است که قرینه‌ای بر استحباب نیاورده. خب این و کثرت الاستعمال شروع میکنن به جواب صاحب معالم. عرض کردیم صاحب معالم ادعاش این است که صیغه امر گرچه در لغت و او حقیقت در وجوده، اما در قرآن و سنت به جهت کثرت الاستعمال در استحباب ما نمیتوانیم صیغه امر مجرد از قرینه را حمل بر وجوب کنیم. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرمان و کثرت الاستعمال فی، کثرت استعمال در ندب در قرآن و سنت و در غیر این دوتا، لا یوجب نقله علی او حمله علی، موجب نقل لفظ الیه یعنی به این ندب نیست. چرا موجب نقل نیست؟ برای اینکه نقل شرطش این است که منقول من محجور واقع بشود، در حالی که ما در قرآن و سنت نه تنها استعمال در وجود داریم، بلکه این استعمالش قلیل هم نیست. لا یوجد حمله علی خب این هم بر این نفع شرطش این است که استعمال در وضوع دلیل باشه لکثرت استعمالهی فی الوضوع ایزن، استعمال لفظ در وضوع ایزن همطوری که در استحباب زیاده در وضوع هم هست. اگه 50 مورد در استحبابه 50 مورد یا 60 مورد در استحبابه 40 مورد هم در وجوب داریم، پس استعمالش در وجوب هم قلیل نیست. نه ببینید آخوندم این رو، این مقدار رو آخوند از صاحب معالم قبول داره که مقداری که صیغه هم در استحباب استعمال شده بیش از مقداری است که در وجوب استعمال شده، این رو قبول داره. منتها صاحب معالم دیگه خب حالا که بیشتره بدون قرینه ما لفظ امر رو و صیغه امر رو حمله بر وجوب نکنیم. آخوند فرمود اگر بخواید حمل نکنیم یا باید نقل داده بشه به او یا باید حمله بر استحباب بکنیم. اینها هر کدام شرایطی داره که هیچ کدام در اینجا موجود نیست. این مقدار رو آخوند با صاحب معالم موافقه که استعمال صیغه امر در استحباب بیش از استعمال صیغه امر در وجوبه، اما صاحب معالم غفلت کرده، خیال کرده که اصلا در وجوب انقدر کمه که دیگه نمیشه حمله بر او کرد. آخوند میفرماید نه. ها اینجا جواب اول. این مع جواب دومه. مع ان الاستعمال و ان کسر فیه، استعمال در استحباب ولو اینکه زیاد باشه در استحباب، الا انه کان مع القرینه المسبوبه، این استعمال همراه با قرینه، قرینه مسبوبه یعنی قرینه ای که همراه هر استعمالیه. و کثرت الاستعمال کذالک، کثرت استعمال همراه با قرینه در معنای مجازی، لا یوجب سیرورته مشهورا فی، سبب نمی شود که لفظ مشهور بشود در معنای مجازی. عرض کردم اگر یه معنای مجازی بخواد مشهور بشه باید به حدی برسد که استعمال بشود لفظ در اون معنای مجازی و دیگه نیاز به قرینه نداشته باشه. اون وقت وقتی که لفظ به معنای مجازی به این حد رسید، حاضر اهل ادب اختلاف دارن، لیرجح او یتوقف، یا معنای مجازی ترجیح داده میشه بر معنای حقی یا توقف میشه. توقف یعنی نه حمله بر وجوب میکنیم نه حمله بر استحباب. معنای حقیقی از اول حقیقی بوده، معنای مجازی مشهور خوب باید اینقدر این لفظ کثرت الاستعمال در این معنای مجازی پیدا بکند تا به این سرحد برسه. خیلی هم این نادر میشه البته، یک مورد هم اگر باشه که بدون قرینه در وجود استعمال بشه کافی. ببینید معنای حقیقی نیاز به قرینه نداره، نه اینکه قرینه مضر برای او هست. بعد گاهی اوقات شارع متعال یه لفظی رو میگه، این لفظ خود به خود دلالت بر وجود داره. عرض میکنم که مثلا حالا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از این آیه شریفه وجوب استفاده میشه. منتها باز برای تأکید مسئله میفرماید و من کفر فان الله غنی عن العالمین. این آوردن قرینه که ضرر نمی رسانه، ببینید اون چه که در مسئله مجاز، مجاز محتاج به قرین است، معنای حقیقی محتاج به قرینه نیست. اما اگر یه جا بخواد معنای حقیقی رو اراده کنی، قرینه ما آوردید باز برای تأکید، اشکالی که نداره. لیورجه او به توقف علال خلاف فی مجاز مشهور، بنابراین خلافی که در معنای مجازی مشهور. کیفه، کیفه یعنی چگونه مجرد کثرت الاستعمال سبب مشهوری بودن مجاز بشه و حال آنکه قد کثر استعمال العام فی الخاص، استعمال عام در خاص زیاده، حتی الا ما من عام من الا و قد خص و نمیگن سلم بهی ظهور و فالعموم، انسلام پیدا نکرده یعنی از بین نرفته، بهی یعنی به سبب استعمال کثیر، چی انسلام پیدا نکرده؟ ظهور عام در عموم. بل یحمل علیه یعنی حمل بر عموم میشه، مالم تقوم قرینتون بالخصوص علا ارادت الخصوص، مادامی که قرینه خاص بر اراده خصوص نباشه. پس معلوم میشه این کلیفه نقضی بود که مرحوم آخون بر صاحب معال ما بود، که با وجود این که عام در خاص زیاد استعمال شده، خود شما سوال معالم هم میگید اگر یه جایی قرینه بر تخصیص نداشتیم لفظ رو حمل بر عموم بکنیم. ما نحنفی هم همینطوره. مبحث سومی که بیان میکنن این است که ما در روایات و در استعمالات یک جملات خبریه‌ای داریم که در مقام طلب استعمال میشه. از امام علیه السلام کسی سوال میکنه که مثلا یک کسی حضورش رو به این نحو انجام گرفته، انجام داده و بعد نماز خونده، حالا چه کار بکنه؟ می فرماین یتوضأ و یصلی، و یتوضأ مضارع عنوان خبری رو داره، یصلی مضارع عنوان خبری رو داره، و ما یقین داریم این جمله خبریه در مقام طلب استعمال شده. تا این مقدار بحثی نیست، تا این مقدار نزاعی نیست که اگر در یک جایی قرینه باشه، مثل این جایی که شخص از امام علیه السلام سوال میکنه، تکلیفش رو میخواد، حضرت به صورت جمله خبریه وقتی جواب میدم، این جمله خبریه در معنای طلبی به کار برده شده. اختلافی که وجود داره این است که آیا جمله خبریه در مقام طلب مانند صيغه افعل حقیقت در وجوب، کما این که مشهور این نظریه رو دارن، یا این که نه جمله خبریه در مقام طلب این در همون قدر مشترک بین وجوب و استحباب، یعنی در طلب مطلق، ما ازش خصوص وجوب را نمیتونیم استفاده بکنیم. مرحوم محقق ثانی، مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم نراقی، این سه بزرگوار این نظریه رو دارن و خب میدونیم این نظریه خودش در روایات خیلی تأثیر داره. ما مخصوصا در باب طهارت و در باب صلاه روایاتی داریم که امام علیه السلام در مقام جواب از یک سؤال به صورت جمله خبریه امام فرمودن. مرحوم آخوند فرمایند به نظر ما عرض میکنم ظهور در وجود داره. یعنی به کسانی که میگویند ظهور در وجود نداره، میگویند که جمله خبریه وقتی در معنای حقیقی خودش که عبارت از اخباره استعمال نشود، نوبت به مجاز میرسه. مجازات در اینجا متعدده. وجود یه معنای مجازیه، استحباب یه معنای مجازیه، و ما دلیلی نداریم که حمل بکنیم بر خصوص وجود. جمله خبریه وقتی در معنای حقیقی خودش استعمال نشه، ما میرسیم به مجاز، یک مجاز واحد که اینجا احتمال نمیدیم. مجازات متعدد است و دلیلی بر تعین وجود ندارد. مرحوم آخوند می‌فرمایند این حرف درست نیست. به نظر ما جمله خبریه نه تنها ظهور در وجود داره، بلکه ظهورش در وجود قوی‌تر است از ظهور صیغه افعل در وجود. به چه بیان؟ می‌فرمایند که نکته‌ای که در اینجا دیگران اشتباه کردند و آمدن نسبت به همان تعدد مجازات گفتند، که اگر ما اون نکته رو حل بکنیم، هم مدعای ما یعنی آخوند ثابت میشه، هم بطلان کلام اونها و استدلال اونها. می‌فرمایند مثل محقق اردبیلی و اینها از اول آمدن یه چیزی رو مسلم گرفتن، گفتن در این موارد ما یقین داریم جمله خبریه در معنای حقیقی خودش استعمال نشده و نوبت رسیده به مجاز. مجازم متعدده، هیچ کدام بر دیگری رجحانی نداره. مرحوم آخوند میگه همون قدم اول رو شما اشتباه رفتید. در این گونه موارد به نظر ما جمله خبریه در همون معنای خودش استعمال شده. وقتی از امام سؤال میکنه که باید وضو بگیرم یا نه، یا اون شخص باید وضو بگیرد یا نه، امام میفرماید وضو میگیرد، یا توضأ و نماز میخواند. این جمله خبریه در همان معنای خبری خودش استعمال شده، منتها همون معنایی که دیروز داشتن. می‌فرمایند به دایی طلبه، یعنی امام علیه السلام به دایی طلب، به دایی بحث، جمله خبریه رو در همون معنای خودش استعمال می‌کنه. پس اصلا دیگه نوبت به مجاز و این که ببینیم کدام مجاز ترجیح داره نمیرسه. این خلاصه فرمایش آخوند. اون وقت روی همین بیان بیفرمان از اینجا روشن میشه چرا ما میگیم جمله خبریه دلالتش بر وجود قوی تر است از صیغه افعل بر وجود. برای این که داره اخبار میکند به این که وضو در عالم خارج واقع میشه. چون این اخبار به دایی طلبه، مولا میخواد بگه اینقدر من اهتمام دارن به وقوع این مطلب که اصلا مسلم میگیرم که واقع میشود. پس دلالتش بر وجود قوی تر از دلالت صیغه افعل هل جمل. آیا جمله های خبریه که تستعمل مقام طلب و البحث مثل و یقتصد و یتوضع و یعید و از امام سوال میکنه نمازشو اینطوری خونده باز باید اعاده کنه؟ میفرماید اعاده میکند یعید و. آیا ظاهر در وجوبه یا ظاهر نیست؟ اونایی که میگن ظاهر نیست دلیلشون چیه؟ لتعدد المجازات فیها، مجازات در این جمل خبریه متعدده، یعنی اینا مسلم گرفتن جمل خبریه در معنای حقیقی خودشون استعمال نشده، میریم سراغ مجاز. حالا که مجاز آمد، اگه یه دونه مجاز داشتیم خب حمل بر او باید بکنیم، اما حالا که مجازات متعدده و لیس الوجوب و به اقواها، وجوب اول مجازات نیست، بعد تعذر حملها، بعد از اینکه متعذر از حمل جمل خبریه بر معنای خودشون که چیه؟ من الاخبار به ثبوت نسبه و الحکایه و وقوعها، اخبار بکنن به این که نسبت و حکایت کند از وقوع نسبت. آخون می فرمد از ظاهر و الابن که دلالت بر وجود دارد، بل تکون و از هر منصیده، یعنی دلالت جمله خبریه بر وجود روشنتر است از سیغه. چرا؟ حالا بیان می کنم. می فرمد ولکنهو لا یخفا انهو لیست الجمل الخبریه الواقع فی ذلک المقام، جمل خبریه که در این مقام واقع شده، یعنی در مقام طلب، لیست مستعملتن فی غیر معناها، این در غیر معنای خودش استعمال نشده. اون چه که مقدس اردبیلی و محقق ثانی و نراقی قدم اولشون رو برهم آخون میفرمد اشتباه بوده، شما اول گفتید در معنای خودشون استعمال نشده، میریم تو باب مجازات، مجازات هم متعدده، هیچ کدام ترجیح نداره. میفرمان نه، بل تکونو مستعملتن فی، این جمل استعمال شده در معنای خودش، یتوضع و در همون معنای حکایت از ثبوت نسبت داره میکنه، الا انه لیس به دائل اعلام، دائی اخبار نداره، بل به دائل بحثه به نحو آکد، به دائی تحریک، به نحو عکید و به نحو شدیدتر. خب این شدیدترش از کجاست؟ ایسو انهو، یعنی ان المستعمه اخبرد وقوع مطلوبهی فی مقام طلبه، استعمال کننده اخبار کرده به این که مطلوبش در مقام طلب واقع میشه، اظهارن به انهو لا یرضا الا به وقوعه، یعنی میخواد بگه اینقدر این طلب من شدیده که من غیر از وقوع به چیز دیگر راضی نیستم. و یکون و آکف بالبعث من از سیغه، پس این جمل خبریه از سیغه میشود آکف، کما هو الحال بیستسی اجل انشائیه، این کما هو الحال به سیغه انشائیه، که سیغه انشائیه هم قبلا آمدیم گفتیم همه در یک معنا استعمال میشن، بیبرمن همانطوری که جمل خبریه، همانطوری که سیغه انشائیه در معنای خودش همه جا استعمال میشه، گواهی مختلفه جمله خبریه، چه اونجایی که به داعی اعلامه، چه اونجایی که به داعی طلبه، در یک معنا استعمال میشه، گواهی مختلفه. کما قبل ها یعنی قبل یعنی اینی که در همه موارد در یه معنا استعمال میشه، در سیاق انشائی هم همینطور بود. بنابراین که دانستیم که من انها سیاق انشائیه ابدا تستعمل فی معانی هر ایقائیه، ایقا همون انشائه، لیکن به دوائی دیگر که گاهی داعیش تهدید بود، گاهی داعیش تعجیز بود، گاهی هم داعیش طلب حقیقی بود، تماما. و صلی الله علیه.